ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. با سلام و روز بخیر به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من مهتاب وحیدی‌راد هستم. نماینده ویژه آمریکا تلاش‌های حکومت ایران برای ربودن روزنامه‌نگاران و مخالفانش را محکوم کرد. بنابر آمارهای رسمی، ویروس کرونا جان 201 بیمار دیگر را در ایران گرفت. فرهاد محمدی وکیل دادگستری در سنندج برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان شد. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز چهارشنبه در توییتی بار دیگر تاکید کرد که آمریکا در دفاع از شهروندان خود و افشای نقض حقوق بشر در ایران دریغ نخواهد کرد. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران رابرت مالی در توییتی گفته است از اتهام مطرح شده در خصوص توطئه حکومت ایران برای ربودن یک شهروند آمریکایی بسیار آشفته شده است. رابرت مالی تأکید کرد که آمریکا تلاش‌های مستمر حکومت ایران را برای ربودن روزنامه‌نگاران و منتقدان حکومت به منظور ساکت کردن آنها به شدت محکوم می‌کند. وزارت دادگستری آمریکا روز گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک تیم 4 نفره وابسته به دستگاه اطلاعاتی ایران تلاش کرده است که مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر را از نیویورک برباید. وزارت بهداشت ایران ظهر روز پنجشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 23600 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند و طی این مدت 201 تن نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. بر اساس آمارهای رسمی تعداد کل مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران تا کنون حدود 3.5 میلیون نفر بوده و مجموع جان باختگان نیز به بیش از 86 هزار تن رسیده است. کارشناسان آمار واقعی در ایران را چند برابر آمارهای رسمی می‌دانند. افزایش آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران در حالی است که روند واکسیناسیون به کندی پیش می‌رود. در حال حاضر 169 شهر ایران در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند. همزمان مدیرعامل بیمارستان میلاد میگوید حجم مراجعه بیماران کرونایی به این بیمارستان در تهران به گونه ای افزایش یافته که مجبور به احداث بیمارستان صحرایی در حیات این مرکز شدند. دکتر علی دهقان با حضور در تلویزیون جمهوری اسلامی گفت شرایط عادی نیست و ویروس نسبت به گذشته قوی تر و مصری تر و درگیری بیماران با این ویروس شدیدتر شده است.
الان ما دقیقاً داریم به شرایط جنگی دوباره برمیگردیم. ما الان مجبور شدیم که در بیمارستان میلاد که با 2000 مراجعه کننده در روز مواجه هستیم، از بنیاد برکت استمداد بطلبیم و بیمارستان صحرایی بزنیم.
همزمان جلیل کوهپایه‌زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران خبر داد که تنها در شهر تهران 7500 بیمار کرونایی بستری‌اند که 25% این بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شدند. فرهاد محمدی وکیل دادگستری در سنندج روز چهارشنبه برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان این شهر شد. این وکیل دادگستری به اتهام تشکیل گروه مخالف نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور در دادگاه انقلاب سنندج به 4 سال زندان محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 10 ماه کاهش یافت. مصادیق اتهام فرهاد محمدی تشکیل شاخه کردستان حزب وحدت ملی است که از سال 94 فعالیت خود را با مجوز رسمی آغاز کرد و بیشتر فعالیت‌های آن در حوزه مسائل اجتماعی، محیط زیست و حقوق زنان بود. فرهاد محمدی دیماه سال 97 توسط مأمورین امنیتی بازداشت و پس از 6 ماه با وثیقه آزاد شده بود. خب همونطور که میدونید وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه از خونسا کردن برنامه جمهوری اسلامی برای ربودن مسیح علی نژاد، خبرنگار ساکن نیویورک، خبر داد که در این رابطه 5 شهروند ایرانی متهم شدند که یکی از اونها در کالیفرنیا زندگی میکنه و 4 متهم دیگر در حال حاضر در ایران به سر میبرند. گفتگویی داشتم در همین رابطه با مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق زنان در آمریکا و از او درباره فعالیت‌های مسیح علی نژاد پرسیدم.
خانم علی نژاد صرف نظر از اینکه مخالفان زیاد و منتقدان زیادی داره، یک چهره اثرگذار شد در مخصوصا دو سال اخیر، به این معنی که توانست برای اولین بار مثل یک اپوزیسیون خارجی تک نفره ارتباط برقرار کنه با داخل ایران به صورت وسیع، چون ما نیروهای اپوزیسیون زیاد داشته و داریم در این 42 سال، ولی به نظر من این نخستین بار بوده که یک چهره که سازمان و تشکیلاتی هم نداشته توانسته به تنهایی یک ارتباط اپوزیسیونی با داخل ایران و نه لزوماً با احزاب سیاسی و بلکه با بخشی از مردم ایران و به خصوص زنان برقرار بکنه. اون چه مسلمه حجاب اجباری از همون زمانی که اعلام شد توسط آقای خمینی آنچنان حساسیتی به وجود آورد در جامعه و در مخصوصا زندگی زنان که تبدیل شد به موضوعی که هرگاه در بارش یک بحث فراگیر اتفاق افتاده، اون بحث طرفداران خیلی زیادی رو به خودش جلب کرده.
خانم کار، بجز فعالیت مسیح علی نژاد در زمینه حقوق زنان و کمپین‌های مخالفت با حجاب اجباری، مسیح علی نژاد از سال 88 پیگیر مصاحبه با خانواده‌های قربانیان بوده، قربانیان اعتراض‌هایی که سال 88 دی ماه 96 و آبان 98 در ایران به وقوع پیوست و به نوعی صدای این خانواده‌ها بود. فکر می‌کنید این هم می‌تونه یک دلیلی باشه که جمهوری اسلامی می‌خواد هر طور شده به هر حال صدای او رو خاموش کنه؟
بله، خیلی وقت بود که میخواست صدایش رو خاموش کنه و الان برادرش هم که در زندانه یکی از اون فعالیت های جمهوری اسلامیه برای خاموش کردن صدای مسیح. اون چیزی که شما بهش اشاره کردید خب کاملا صحیحه و جمهوری اسلامی معمولا گرفتاره اون اپوزیسیونی میشه که به صورت فردی از سازوکارهای درونیش خبر داره. مسیح علی نژاد یک دختری بوده که خبرنگار پارلمانی شده در ایران، در همون محدوده ضوابط و قوانین و محدودیت‌های کشور و توانسته راه به حاکمیت باز کنه، به این معنی که گزارش‌هایی از نمایندگان مجالس تهیه می‌کرد و این گزارش‌ها رو پخش می‌کرد و میشه گفت که مسیح توانست از درون حاکمیت خبرهای بسیار مهمی بگیره. غیر از اون که با قربانیان اون هم آسون نبود و اگر مسیح اون شبکه های ارتباطی خودش رو که درون کشور به دست آورده بود نداشت، یقینا حرکاتش علیه جمهوری اسلامی و مصاحبه با خانواده های قربانیان و پیدا کردن اونها هم براش میسر نبود.
خب خانم کار، چرا جمهوری اسلامی از این حرکت ها، از این اطلاع رسانی ها، از شنیدن صدای مخالف اینقدر در حراسه؟
همونطور که میدونیم مثلا جمهوری اسلامی روح الله زم رو که البته نمیشه گفت که وجه خیلی مشترکی با خانم علی نژاد داره، هدف قرار داد. چرا؟ برای اینکه از درون نظام هم برآمده بود و هم از درون نظام اطلاعات خیلی دقیقی داشت. پس میشه گفت که جمهوری اسلامی از اون نیروی اپوزیسیون بسیار میترسه و هراسان میشه که اولا فالوور یا پیرو یا طرفدار زیاد پیدا میکنه و دیگر اینکه با اون پیچ و مهره های درون ساختار سیاسی به گونه ای ارتباط داره و شبکه سازی میکنه با اون ارتباطات.
تحلیل مهرنگیز کار رو میشنیدیم از پروژه ربودن مسیح علی نژاد از نیویورک که ناموفق موند و همینطور تاثیرگذاری کارها و تلاشهای او.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه اصلی ترین چالش بر سر راه رسیدن به توافق احیای برجام در وین رو نقض اصل 60 قانون اساسی ایران خواند و تاکید کرد که در ماه‌های گذشته فرصت توافق از دولت او گرفته شده. گزارش رو بشنویم در همین باره از الهه روان شد.
رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه گفته که عید و فروردین دیگری را مردم تجربه می کردند اگر به اصل 60 قانون اساسی در 11 آذر ماه گذشته لطمه نمی خورد و در اسفند ماه برجام تکمیل شده بود. 11 آذر ماه گذشته روزی است که مجلس برای سرعت بخشیدن به روند فعالیت هسته‌ای ایران طرحی را تصویب کرد که با مخالفت حسن روحانی روبرو شد. اما به گفته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، رهبر جمهوری اسلامی دستور به اجرای این مصوبه مجلس داد. مصوبه‌ای که دولت روحانی را ملزم کرده بود که اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند اگر تحریم‌های مالی، بانکی و نفت علیه جمهوری اسلامی تا اسفند ماه حذف نشوند. ذخیره کردن سالانه 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20%، نصب و راه اندازی 1000 سانتریفیوژ IR6، تولید ماهانه 500 کیلوگرم اورانیوم غنی شده و راه اندازی کارخانه تولید اورانیوم فلزی اصفهان از جمله دیگر بندهای این مصوبه و قانون بود که دولت موظف به انجامشان شده بود. حسن روحانی به اصل 60 قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره می‌کند که اصلی در ارتباط با اختیار و استقلال قوه مجریه است. اصلی که مهدیه گلرو تحلیلگر سیاسی در سوئد نیز به آن اشاره دارد.
در فایل صوتی که ادای ظریف منتشر شد مشخصا می‌بینیم که در بسیاری از وظایف و اختیاراتی که قوه مجریه داره و به طور مشخص وزارت امور خارجه داره قراره که در جای دیگه تصمیم‌های اصلی گرفته بشه با کلماتی مثل میدان. بعدم که در سخنرانی‌های آقای خامنه‌ای می‌بینیم که گفته میشه که به عنوان یک کارگزار فقط وزیر امور خارجه میتونه عمل بکنه. اینجا به طور کامل اصل 60 زیر سوال میره، که یعنی تصمیم‌هایی که بر اساس قانون به قوه مجریه محول شده اون قراره که در گفتگوها مذاکرات دور داشته باشه، اما از جای دیگه فشار داره میاد و از جای دیگه تصمیم‌های کلان گرفته میشه. مسئله تفکیک قوا که در طی ماه‌های اخیر هم بحث بسیار داغی بوده، بعد از فایل صوتی ظریف در این صحبت‌های روحانی هم بهش اشاره شده ولی خیلی پوشیده و این اعتراضی هستش به چند ماه اخیر و شاید دولت دوم روحانی که ما به شدت شاهد دولت در سایه بودیم و بعدها هم دیدیم که اصلا آقای جلیلی مشخصا گفت که من یک دولت در سایه داشتم که همون از افراد نزدیک به بیت هست.
حسن روحانی روز پنجشنبه گفت حل مشکل رفع تحریم‌ها دست خود ایران است و می‌توانیم تصمیم بگیریم همین هفته آن را پایان دهیم یا اینکه تصمیم بگیریم ماه‌ها ادامه یابد. شش دور مذاکرات برای احیای برجام در وین برگزار شده و حال ادامه آن به دولت 13 یعنی دولت ابراهیم رئیسی واگذار شده است. حسن روحانی ضمن آنکه ابراز امیدواری کرده که دولت 13 بتواند این کار را تکمیل کند، اما تاکید کرد که در ماه‌های گذشته فرصت توافق از دولتش گرفته شده است. مهدیه گلرو تحلیلگر سیاسی:
اگر توافقی صورت بگیره و تاثیر مثبتی در زندگی مردم قرار باشه شکل بگیره، قطعاً آقای خامنه‌ای ترجیح میده از طرف خودش باشه، نه روحانی و نه هیچ کس دیگه.
در حالی که میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در کمیسیون مشترک برجام روز دوشنبه از احتمال برداشته شدن تحریم‌های اساسی آمریکا از ماه آینده گفته است، اما همزمان گزارش شده که وزارت امور خارجه آمریکا با هدف دستیابی ایران به منابع مالی بلوکه شده‌اش در ژاپن و کره جنوبی با لغو بخشی از تحریم‌های تجاری ایران موافقت کرده است. آزادسازی این دارایی‌ها در کره جنوبی و ژاپن به گفته وزارت امور خارجه آمریکا به معنای مجوز انتقال پول به ایران نیست و این دارایی‌ها تنها قابل پرداخت به صادرکنندگان در ژاپن و کره جنوبی برای صدور اقلام انسان دوستانه است. از سوی دیگر ایران از پیشرفت در مذاکرات با آمریکا بر سر تبادل زندانیان دو کشور گفته است. روز سه‌شنبه سخنگوی دولت ایران از دستیابی به نتایج قابل قبولی در این زمینه خبر داده است. خبرگزاری بلومبرگ روز سه‌شنبه از قول برخی منابع گزارش داد که مذاکرات برجام در اواخر مرداد ماه از سر گرفته می‌شود. یک مقام اروپایی به بلومبرگ از خواست ایران برای ادامه مذاکرات در دولت ابراهیم رئیسی گفته است. آمریکا خواستار مذاکره درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی و حمایت‌هایش از گروه‌های نیابتی در منطقه نیز هست. حالان که ابراهیم رئیسی پیشتر گفته که زیر بار مذاکره بر سر این مسائل نخواهد رفت. حال باید منتظر تحلیف و آغاز کار او ماند و دید.
با پایان گزارش همکارم الهه روان شد به پایان این بخش خبری میرسیم، اما حتما به وبسایت ما هم سری بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. اونجا میتونید خبرها و گزارش های بیشتری رو پیگیری کنید، از جمله گزارش سازمان ملل درباره وقوع بحران در افغانستان، بحران جدید انسانی. من براتون روز خوبی رو آرزو میکنم.